بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله ولعن الله على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في المقاصد: وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات. فهينئذ يراد من زمير المخاطب في قوله ملكتك كذا أو منفعت كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية ويحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية. الأقوى هو الأول. حاصل فرمایش ایشان در اینجا این است که آیا در باب بی اگر موجب عقد را ایجاد کرد برای شخص قابل و قابل قبول کرد این بیع را برای خودش، واضح است که این صحیح است، چون بحث تعیین موجب نسبت به خصوص مشتری یا تعیین قابل نسبت به خصوص موجب و بایه، این بحث نباید خلط بشود با مبحثی که در سابق بیان شد و اون این بود که باید ایجاب و قبول بر امر واحد وارد بشود، چون اون که در سابق بحث می شد اساس بحث در این بود که مثلا اگر آقای زید منزل معینی را فروخته است، قابل همین بیع را قبول کند، نه اینکه مثلا قابل در مقابل ایجاب او بگوید من مثلا قبول کردم بیع ماشین را، با اینکه بایه منزل را فروخته بود نسبت ماشین بیع انجام نداده است. اینجا اونچه را که موجب در انشاءش گفته است غیر از چیزی است که قابل در قبول بیان کرده، پس ایجاب و قبول بر شیء واحد وارد نشده است. این بحث قبلا گذشت، یکی از شرایط به اصطلاح عقد ورود ایجاب و قبول بر مورد واحد بود که اگر بر مورد واحد ایجاب و قبول وارد نشوند از حیث مبیع و ثمن یا از حیث بایع و مشتری معاقده در حقیقت واقع نشده است. مثلا نسبت به مبیع و نسبت به ثمنی که مد نظر طرفین بیع هست باید مشخص باشد. اون چرا که بایع فروخته است در صورت مبادله بین اون چیز و ثمن واقع می شود که اون دو طرف این معنا را قصد کرده باشند، ولی اگر بایع چیزی را متعلق به قرار داده و مشتری امر دیگری را قبول کند، اینجا معاقده واقع نشده است. اینجا دو تا ایقاع ابتدایی هست بدون اینکه عهده ما به دیگری ربط داشته باشد. پس بنابراین اگر عقد موجب نسبت به شخص قابل باشد و قابل اون عقد را قبول کند از غیر خودش، قهرن بین موجب و قابل عقدی واقع نشده است، چون التزام دوم وارد نشده بر اون چیزی را که فرد در ابتدا التزام داده است. پس دو التزام مغایره با یکدیگر است. التزام مایه ملکیت برای شخص مخاطب بود، ولی آقای مخاطب التزام از جانب غیر داده است و این در حقیقت متابعه اون التزام اول نخواهد بود. بلکه اگر ما بیع را حقیقت یک معاوضه حقیقی بدانیم، هم این دو تا التزام ربطی به یکدیگر ندارند، چون عقد بر مبادله بین عوضین لازم است و عقدی که هیچ ارتباطی احد الالتزام به دیگری ندارد چنین چیزی عقد نیست. پس در اینجا چه چیزی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواهند بیان بفرمایند؟ کلام در اینجا همون جوری که استدلال مرحوم شیخ ظهور در این معنا دارد این است که آیا تعیینی که استفاده می شود از ظاهر کلام، که این تعیین توجیه می شود به شخص مخاطب، آیا این تعیین مستفاده از ظاهر کلام باید رعایت بشود و ضرورت دارد که این تعیین رعایت بشود؟ پس مخاطب نتیجتاً حق ندارد که او را قبول کند از دیگری؟ یا اینکه نه، ظهوری برای تعیین ذاتن یا لقرینت نوعیت صارفت عن ظهور ذاتی وجود ندارد. حق این است که ظهور ذاتی وجود دارد نهایت، یعنی برای لفظ این ظهور هست. وقتی میگه به تو که، مخاطب در اینجا مورد توجه هست. اما ما در باب بیع که غرض مبادله مال به مال است، در باب اجاره که غرض این است که منفعت را در با عوض مبادله کنند، یا در باب صلح بر منفعت یا صلح در اعیان، در این قبیل از امور قرینه نوعیه وجود دارد که طرفین غرض اصلی اونها اصل مبادله بین العوضین است، به این که مسمن واصل بشود به مشتری و ثمن برسد به دست آقای بایه. زو فروشنده اگر بپرسین آقا خریدار شما چه کسی باید باشد، میگه فرق نمیکنه، من میخوام این منزل رو بفروشم، هر کس بخرد. این ماشین رو میخوام بفروشم، هر کس بخرد. خریدار هم میگه که شما فروشنده خاص مد نظر دارید؟ میگه نه. میگه من منزل میخوام، این منزل پس نمیخوام، مال هر کس باشد. گرچه تعبیر طرفین از نظر ظاهر این است که خطاب میکند هر یک از دو طرف دیگری را، ولی این خطاب خصوصیتی نداره. چرا؟ چون هدف اصلی در باب بی مبادله هست و کم پیدا می شود که شخص بگه آقا من خریدم میخواد از مثلا خصوصیت داشته از فلان آقا باشد، یا اینکه مثلا فروشنده بگه من پول از شخص خاصی میخوام اخذ کنم در باب معامله، و اینکه هر کس بیاد خریدار این منزل مثلا یا ماشین باشد، من به هر کس حاضر نیستم بفروشم، مثلا آدم مؤمن باید باشد. اینا امر عادی و عام نیست که همگان این ملاحظات رو داشته باشند. بعضی از افرادی ملاحظات رو دارن. بله، در بعضی از اقسام معاملات مثل باب نکاح، مثل باب وصیت، مثل باب وقف، این چنین است که طرفین در حقیقت به منزله عوضین می شود. اینجا اشخاص مدخلیت دارند. اینجوری نیست که کسی بخواد مثلا فرض کن جوان است بخواد ازدواج کنه، بگه فقط زوجه‌ای باشد هر که بود. چنین نیست. یا مثلا دختری بخواد ازدواج کنه، بگه زوج باشد هر که بود. یا شخصی میخواد مال خودش را وقف کنه، بگه وقف بره هر کس که شد. نه، در باب اوقاف خاصه افراد مخصوص مد نظر هستند. یا در باب مثلا وصیت میخواد وصیت کنه، دیگه نیست که وصیت کنه بره هر کس که شد، بگه وصیت میکنه بره فرزندش یا بره همسرش یا بره مثلا به هر حال اهل علم یا بره مثلا فرض کنیم مسجد و امثال ذلک. از اشخاص به منزله عوضینند در باب نکاح، در باب وصیت و امثال اون. ولی بخلاف باب وی، در باب وی این چیزی نیست. پس بنابراین ظهور ذاتی در باب نکاح و وصیت و وقف و امثال اونها صارف ندارد. لذا ما باید به همون ظاهر ذاتی لفظ عمل کنیم و تابع اون باشیم. و اگر حتی به اصطلاح ظهور ذاتی در اعمم داشت، باید ما این را اخذ نکنیم در این ابواب. ولی بخلاف باب بی و امثال آن که هدف اصلی طرفه همون مبادله است و جابجایی و غیر از این چیزی دیگری مد نظر نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا ادعا می‌فرمایند که اقوا قول اول است و تعیین موجب برای خصوص مشتری یا قابل برای خصوص بایع معتبر است. از باب این که می‌فرمایند اولا عمل باید بکنیم به ظاهر کلام هر یک از دو طرف، که ظاهر کلام این است که خصوصیت مخاطب مقصود طرف این است و واضح است که عقود هم تابع قصودند. و اگر هم اعتبار نداشته باشد، در صورتی که تصریح بکند به این که من قصدم خصوص مخاطب است، این قصد متبع است. لذا اگر گفت بعتو که حاضر دار، قابل نباید برای غیر قبول کند. معیدی ذکر می کند برای فرمایش خودشان که علامه در تذکره می فرمایند اگر فضولی چیزی را بفروشد یا چیزی را بخرد فضولتن برای غیر و اون طرف مقابل اون بایه یا طرف مقابل اون مشتری که در اول مشتری است و در دوم بایه جاهل به قضیه باشد، مثلا منزل زید را آقای عمرو میفروشد فضولن و خریدار جاهل است به این که این منزل از این آقا نیست و این بیع فضولی است، یا برعکس مشتری فضولن میخرد و بایه غافل است از این و جاهل است به این که این آقا خریدار فضولی است. اینجا مرحوم علامه می فرمایند اشکال وارد است و منشأ این اشکال این است که اون طرف مقابل قصدش در اینجا تملیک خود عاقد است. مثلا در بیع بایه ای که نمی داند خریدار فضول است، این بایه وقتی که بیع را انجام می دهد و به تو که میگوید، ظاهر کلام این است که این آقا قصد کرده است تملیک اون نفس شخص مقابل او که مشتری است، که در واقع فضول است، ولی این آقای بایخ بیخبر است از این فضولی. خب چرا این اشکال رو میکنن؟ منشأ این اشکال اینه که اگر نبود این که تعیین ظاهر این قصد لازم معتبر است، اگر این اعتبار نمی داشت، خب نباید جای این اشکال باشد، فرق ندارد. میخواد اون آقا اصیل باشد یا فضول باشد طرف مقابل در هر یک از بی یا شرا. مبنای این اشکال همون است که باید مراعات ظاهر کلام. حالا ما نمیخوایم بگیم این اصل اشکال وارده یا نه، گرچه اصل این اشکال وارد نیست، چون اولاً بنابر تعبیر مرحوم شیخ مخالف با اجماع است و مخالف با سیره متشرع است. ولی اگر ما این اشکال را بخواهیم توجه بهش بکنیم، اساس این اشکال همین است که ظاهر کلام شخص معتبر است. بعضی از بزرگان ادعا کردند که این مسئله تعیین موجب مخاطب خاص را یا برعکس بایع مشتری باید نظر داشته باشد به همون بایع خاص، پس خصوص مشتری مخاطب یا قابل نسبت به خصوص بایع، این تعیین به نسبت ابواب معاملات علی‌السویه نیست، بین بیع و شبه بیع از معاوضات مالیه‌ای که غرض اصلی نوعاً به عوضین است و مبادله به عوضین، و با بعضی از ابواب معاملات مثل نکاح و وصایا که هدف اصلی در اونجا در حقیقت طرفینند. فرق را این چنین گذاشتم، گفتن آقا زوجین در باب نکاح به منزله عوضین است در سایر امور، و همون جوری که عوضین مختلف می شود به اختلاف اغراض، طرفین در باب نکاح مختلف می شود به اختلاف اغراض. لذا می فرمایند باید تعیین بشود اولا و ایجاب و قبول بر امر واحد واقع بشود. این یک جهت فرق. و جهت فرق دوم این است که گفته است وقتی بایه می گوید به تو که کذا به کذا، رضای بایه به این است که آی مشتری همین مال مبیع را خریدار باشد و مشتری اطلاق می کنه، عنوان مشتری بر مالک هم اطلاق می شود، بر وکیل مالک هم اطلاق می شود، فرقی نمی کنه. ولی معنای زوجتو که نفسی این است که این رضایت می دهد به اون که اون طرف مقابل زوج او باشد، ولی عنوان زوج بر وکیل دیگه اطلاق نمی شود. زوج همون اصیل است در طرف مقابل، نه وکیل زوج. این بیان را بعضی گفتن، ولی کن هر دو بیان از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود است، چون این که ادعا کردن زوج مثل عوضین است، این صحیح است به عنوان وجه برای وجوب تعیین در نکاح، یعنی جان این دلیل امر ایجابی خوب است که بشود بگیم آقا چرا در باب نکاح تعیین لازم است، چون طرفین به منزله عوضینن. همون جوری که در بیع عوضین تعیینش لازم است، در باب نکاح هم طرفین باید مشخص باشد. اما این نمیشود دلیل بشود، معنا مفاد سلبی ندارد که دلیل بشود به این که تعیین واجب نیست در بیع. به عبارت دیگر این وجه اثبات میکند لزوم تعیین را در باب نکاح، نه اینکه نفی کند وجوب را در باب وجوب تعیین را در باب بیع. علاوه بر این که در باب وقف یا در باب وصیت، اونا هم که مثل نکاح هستن، در این که خلاصه قصد قابل قبول در این امور را علاوه وچه نیابه یا وچه فضولی مثلا جایز نیست، پس باید یک بیانی باشد که در همه ابواب جاری باشد و شما بیانتان فقط در خصوص نکاح جاری است، در غیر نکاح مثل وقف و وصیت و اینها جاری نیست. و اما وجه دوم اون هم مردود است که گفته شده بود معنای بعت و کذا به کذا، یعنی رضایتی به این که این مخاطب مشتری مال باشد، مال فروخته شده، و عنوان مشتری هم بر مالک اطلاق می شود هم بر وکیل مالک. این هم مردوده، زیرا معنای بیتو که در لغت عرب یعنی ملک تو که به عوض، و معنای تملیک مال عوض این است که مخاطب را قالب مالک قرار می دهد. عنوان مالک بر ولی مالک صدق نمی کند، یعنی مالک کسی است که سمن از ملک او خارج شده، بر وکیل هم صدق نمی کند، بر فضولی هم صدق نمی کند. پس اولا در فرق بین این دو باب این است که بگیم غالبا در باب بیع و اجاره و اینها قصد مخاطب است نه به عنوان خاص، بلکه از باب این که یه خطابی باید به شخص در باب بیع بشود، آقای بایع باید یک کسی باشد در مقابل او که به هر حال به او خطاب کند و مال را به او بفروشد. به عنوان اعتبار اعم از این که اصیل باشد مخاطب یا از غیر باشد، به این عنوان او را میخواهد. لذا فروشنده هیچ وقت سوال نمی کند آقا برای خودت میخری یا برای دیگری. بله موارد خاص ممکن است اینجا، ولی نوعا اینه. میگه این آقایی که آمده داره پول میده، این خریداره، حالا میخواد برای خودش بخره یا برای دیگری. البته اینجا یک اشکالی میشود که اگر مخاطب به معنی الاعم مراد باشد در باب بی، در مواردی که مشتری ادعا بکند که آقا من برای خودم نخریدم، بایه میگه من این حرف شما رو قبول نمی کنم و ادعای آقای مشتری به این که بگوید من اصیل نیستم و برای غیر خریدم در محکمه قابل قبول نیست و حاکم شهر این دعوای او رو قبول نمی کند. حالا آیا این عدم قبول قول مشتری که ادعا بکند که او اصیل نیست با این فرمایش شما مغایرت ندارد که شما می فرمایید مراد مخاطب معنی الاعم و به اعتبار اعم است، چرا منافات ندارد؟ توضیحش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.